الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه هفتم از تنبیهات مبعض کشف و نقل اجازه در عقد فضولی این است که آیا اجازه باید مطابق با عقد باشد؟ عموماً و خصوصاً اطلاقاً و اشتراطاً یا نه؟ توضیح اصل صورت مسئله این است که اگر عقد روی شی بود به نحو عموم، اون معقود معقود علیه عام بود، اجازه هم باید عام باشد یا میتواند به بعض باشد دون بعض. اگر اجازه عقد روی خاص بود، اجازه باید روی هم خاص باشد یا روی او و غیر او. مجاز به معقود علی در سعه و زیغ در عموم و خصوص باید یکسان باشد یا فرق کند؟ اگر چونچه فضولی دو تا فرش را با عقد فضولی به کسی فروخت، مالک باید حتما یا هر دو را اجازه کند یا هر دو را رد کند، یا می تواند یکی را اجازه کند دیگری را رد کند. اگر گفتیم در عموم و خصوص مجاز باید مطابق معقود علیه باشد، اینجا مالک یا هر دو را باید رد کند یا هر دو را قبول کند. تبعیض که یکی را اجازه بدهد به دیگری را رد کند نمی تواند. اگر گفتیم تطابق اجازه و عقد در عموم و خصوص لازم نیست، ممکن است معقود دو فرش باشد به مجاز یکی از اون دو، این ضرری ندارد. و همچنین در اطلاق و اشتراط، اگر عقد مطلق بود اجازه باید مطلق باشد یا اجازه میتواند با شرط باشد. اگر عقد مشروط بود اجازه باید مشروط باشد یا میتواند مطلق باشد. این اساره صورت مسئله در تنبیه هفتم. مطلب دوم، نظر مرحوم شیخ است تا برسیم به مطالب دیگر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمان به این که این چنین نیست که تطابق اجازه با عقد در عموم و خصوص مثل اطلاق و اشتراط باشد. در عموم و خصوص تطابق لازم نیست، ولی در اطلاق و اشتراط تطابق لازم است. یعنی اگر چونچه عقد فضولی روی دو کالا بود، ممکن است اجازه به هر دو متوجه بشود یا متوجه یکی از این دو. تطابق اجازه با عقد در عموم و خصوص در کل و جز لازم نیست، ولی در مسئله اطلاق و اشتراط تطابق بین اجازه و عقد شرط است. اگر عقد مطلق بود اجازه باید مطلق باشد، اگر عقد مشروط بود اجازه باید مشروط باشد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. مطلب سوم، دلیلی که مرحوم شیخ برای این تفصیل قائل است ارائه می‌کند. می‌فرمان جز تبعیض پذیر است و تفکیک در جز، تفکیک در اجزا باعث بطلان عقد نیست، فقط خیارآور است، ولی تفکیک در شرط باعث بطلان عقد است. بیان ذلک این است که اگر مبی دو شی بود، یکی ما یملک بود یکی ما لا یملک، مثل خمر و خنزیر بود، یکی گوسفند بود یکی خمر، یا گوسفند بود دیگری خنزیر، یا نه مبی یکی یملک بود یکی لا یملک، مثل دو تا گوسفند بود ولی فروشنده مالک یکی بود دیگری مسروق بود و مانندان. در این گونه از موارد کسی نگفته معامله باطل است، مگر معامله منحل می شود به دو عقد، نسبت به اون یملک یا یملک صحیح است، نسبت به اون مالا یملک یا مالا یملک باطل است، ضرری که در این داد و ستد متوجه مشتری می شود با خیار مشتری حل خواهد شد و اون خیار تبعاض صفقه است. وقتی مشتری می بیند دو کالا را خرید در عقد واحد، یکی به او می رسد یکی نمی رسد، خیار تبعاض صفقه دارد و می تواند معامله را به هم بزند. پس نه مالک متضرر می شود نه مشتری، جز تبعیض پذیر و تفکیک پذیر هست. اما شرط تفکیک پذیر نیست، لذا میگن به این که اگر شرط فاسد شد فساد شرط به فساد مشروط سرایت میکند، اون عقد رو هم باطل میکند. سر این که با فساد شرط عقد فاسد میشود اینه که اینا یک امرن، چون یک امرن یا صحیحن یا فاسد، دیگر ممکن نیست شرط فاسد باشد و مشروط صحیح. از این جهت که تبعیض در فساد شرط نیست و میگوین فساد شرط مستلزم فساد مشروط است، ولی فساد جز مستلزم فساد کل نیست، میگن تبعیض میشود، معلوم میشود که در جریان اجازه هم به شرح زن اجازه و همینطور است. فتحصله که اگر جز فاسد شد کل فاسد نمی شود، شرط فاسد شد مشروط فاسد می شود. چون چنین تفاوتی بین جزء و شرط هست، لذا اگر در اجازه مغالب تفکیک شدیم، یعنی اون مالک مجیز کال دو جزء یک کالا را یا دو کالا را وقتی در یک معامل فروختن، اون می تواند تفکیک قائل شود تبعیض کند، ولی اگر عقد مشروط بود به یک امری او نمیتواند عقد را اجازه بدهد و شرط را اجازه ندهد. مطلب بعدی که برام شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن این است که این مطلب را در باره جزء نفرمودن، در باره شرط فرمودن. در باره جزء این است که اگه کسی یک فرش را با عقد فضولی فروخت، مالک نمیتواند بگوید به این که من اجازه دادم با فرش دیگر، با اجازه فرش دیگر فروخته میشود، او یک کالای جدید است و عقد مستأنف میطلبد. ولی میتواند مطلق را مشروط کند، یعنی بگوید کالایی که از من به تو منتقل شد با عقد فضولی، من این رو اجازه میدم به فلون شرط، حالا یا شرط برگردد به نحوه تقسیط ثمن یا علل و عوامل دیگر. آیا این صحیح است یا صحیح نیست که عقد مطلق است ولی اجازه مشروط؟ در مسئله این که عقد مشروط باشد و اجازه مطلق، این گذشت که نمی شود، باید از در سه وزیق اجازه مطابق با عقد باشد، اگر عقد مشروط است اجازه هم باید مشروط باشد. ولی این فرعی که اخیرا اضافه کردن این است که اگر عقد مطلق بود به اجازه مشروط، یعنی فرش او را فضول فروخت به مالک میخواد اجازه بدهد مشروطن به کذا و کذا، آیا درست است یا نه؟ اینجا سه احتمال است. یکی این که اجازه صحیح باشد با شرط، دومی که اجازه صحیح باشد بی شرط، سومی که اصلا اجازه باطل باشد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این سومی رو انتخاب میکند که همون اقوال اخیر. این خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو تنبیه هفتم. اما والذی ینبغی ان یقال این است که اجازه عقد جدید نیست، اجازه امضای یک عقد انشاء شده است. چون امضای عقد انشاء شده است خودش بالاصاله ناقل نیست، نقل و انتقال را اصل عقد که پیمان تجاری است به عهده دارد. اجازه به منزله تنفیذ، در حقیقت تنفیذ است و در حد اجرای این پیمان است، نه در حد اصل عقد بستن. گرچه از اون جهت که رضای مالک در تجارت دخیل است، بی ارتباط به عقد نیست، ولی اصل نقل و انتقال تبدیل و تمدل با عقد حاصل می شود نه با اجازه. اونا که قائلن به اینکه اجازه ناقل است، یه حرفی نزدیکتر از حرف دیگران که قائل به اجازه کشفن در جریان دخالت اجازه در نقل دارد، ولی بالاخره اونی که انشاء نقل و انتقال را به عهده دارد، اون چرا که انشاء نقل و انتقال را به عهده دارد، اصل عقد است. رو این جهت مجاز باید همون معقود باشد، معقود باید همون مجاز باشد. زیرا اگر چیزی را که معقود بود و اجازه متوجه اون نبود، همچنان به فضولیت خود باقی است. یا اگر اجازه متوجه معقود نبود، متوجه چیزی دیگر بود، چیزی را مالک اجازه داد که عقد روی او واقع نشده. همون طوری که ما قصد لم یقم ما وقع لم یقصد بی اثر است، اینجا هم ما اجیزه لم یقعد ما اقده لم یقتق الاجازه تو علیه. اگر چیزی مورد اجازه واقع نشد، عقد نیست، اثر ندارد. یا اگر عقدی اجازه متوجه او نشد، همچنان فضولی است. روی این تطابق، بر این جهت تطابق اجازه و عقد لازم است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما اصل مطلب را میپذیریم و قبول داریم که مجاز باید همون معقود باشد، معقود باید همون مجاز باشد، حرفی درش نیست. اما اگر معقود منحل شد به چند امر، بعضی از امور مورد اجازه قرار گرفت، بعضی مورد اجازه قرار نگرفت، این که ضرر ندارد. که اون چرا که اجازه داد معقود است، اون چرا که معقود است اجازه داد، بعضی از معقودها را هم اجازه نداد، مثل این که دو تا فضولی واقع شده، یه فضولی رو اجازه داده، یه فضولی اجازه نداده. اگر این دو فرش را در دو عقد دو تا فضول معامله فضولی کردن، مالک یکی رو اجازه داد دیگری رو اجازه نداد، که محضور ندارد. که الانم که یک فضول این دو عقد دو فرش را در عقد واحد معامله کرد، این منحل میشد به عقدین. چون منحل میشود به عقدین، پس دو عقد است، یکی رو اجازه داد یکی رد کرد. تطابق در عموم خصوص برای چی لازم باشد؟ تطابق در عموم و خصوص با حفظ وحدت عقد لازم است. اما اگر عقد منحل می شود واقعا به عقدین، این دو عقد است، یکی اجازه می دهد یکی اجازه نمی دهد. و شاید نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که در مسئله جز فرمود به اینکه تبعیض پذیر است، مالک مجیز ممکن است یکی از دو جز را اجازه بدهد و دیگر رد کند، ناظر به همین مبنا باشد که اگر دو فرش را فروخت، این در حقیقت دو عقد است. چطور شما در مسئله در فصل سوم خواهد آمد به حاس خدا، در مسئله زم ما یملک بالا یملک فی عقد واحد فسوا نمیدید به بطلان عقد؟ میگید عقد صحیح است منحل میشود، عقد صحیح است منحل میشود به یک عقدی که صحیح است و به عقدی که دیگر باطل است. و از این اگه تبعض لازم آمده و مشتری متضرر شد، خیار تبعه صفقه دارد. این خیار تبعه صفقه برای آن است که این عقد منحل می شود به دو عقد، یکی صحیح دیگری باطل، و چون او متضرر می شود، ضررش با خیار تبعه صفقه حل می شود. پس وقتی در عموم و خصوص اجازه باید مطابق عقد باشد که اون عقد منحل نشود. اگر عقد منحل شد به چند عقد، اجازه به بعضی متوجه شد دون بعضی محضوری ندارد. اگر ضرری هم رخ داد، با خیار تبعاض و صفقه حل میشه. پس این ناظر به وحدت و کثرت اون عقد است. و اگر بنای عقلا و غرایز عرفی با تحلیل اون عقد به انحلال اون عقد به چند عقد همراه است، ضرری ندارد. این تا اینجا که نظر مرحوم شیخ بود، نظر دیگران مثل مرحوم آخون رضوان الله علیه اینام هست که نظر بر مرحوم شیخ نقدی ندارد. اما در جریان شرط که مرحوم شیخ فرمود تبعیض پذیر نیست، باید اجازه مطابق عقد باشد اطلاقا و اشتراطا، اگر عقد مشروط است این باید مشروطاً اجازه بدهد، نمیتواند شرط را رها کند. و قیاس کردم به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اونجا هم محل بحث است. اولا اون مبنا که مبنای پذیرفته شده همه نیست که شرط فاسد مفسد عقد باشد. در اونجا گفتن به اینکه شرط گاهی فساد گاهی وجود ندارد خارجاً، گاهی وجود دارد خارجاً ولی در فضای شرع وجود ندارد، یعنی چنین چیزی رو شارع مقدس امضا نکرده است. گاهی نه وجود دارد ولی این شخص امضا نکرده، مشکل دیگری پیدا میکند. اونجایی که شرط وجود ندارد، تعذر عقلی دارد که ممتنع است، اونجایی قسم، اونجایی که ممنوع شرعی است که ممنوع شرعی به منزله ممتنع عقلی است، دو قسم. قسم سومی هم قابل تفرض. خب در اونجا خیلی از آیون نظرشون این است که بسلان شرط یا تعذر شرط باعث بسلان عقد یا تعذر عقد نخواهد شد. اگر شما شرط را التزام در التزام بدانید، این دو تا التزام است، احدهما حق و دیگری باطل، احدهما ثابت و دیگری منفی، احدهما مجاز و دیگری مردود. چرا شما در شرط نظیر جز فتوا نمیدی؟ اگر بگویید یک التزام گره خورده است، به بسیط برگردانید، این امرش دائر بین وجود عدم است، یا هست یا نیست. اما اگر دو امر مرتبط شد، این دو امر التزام در التزام بود، خب احدهما مثبت به دیگری منفی. تحقیق در مسئله به شروط برمیگردد و اون مسئله شروط به باب خیارات هم سرایت می کند، ولی هنوز مبنا روشن نیست. مسئله خیارات که کجا خیار تخلف شرط است، خیار کجا خیار تبع و صفقه است و مانند آن، یه مبحث است. مسئله شروط مبحثی دیگر که آیا شرط با مشروط امر بسیط و وحدانی هم یا التزامون فی التزام. این شرط برای اینکه از اون حالت ابتدایی بودن به در بیاد، از حالت ابتدایی بودن به در بیاد، این رو در ضمن عقد ذکر کردن که عقد ظرف این شرط است، نه این شرط قید عقد. اگر رابطه شرط و مشروط رابطه ظرف و مظروف است، خب احد و ما حق دیگری باطل، چرا تبعیض پذیر نباشد؟ پس بنابراین این مبتنیست بر اون مبنا که آیا شرط با مشروط دوتا یه امرن، گره خوردن، قید و مقیدن یا ظرف و مظروف. اونها که میگوین رابطه شرط و مشروط ظرف و مظروفن و سر این که اون شارط شرط را تو ضمن عقد ذکر میکنن، برای اینکه گفتن شرط ابتدایی نافذ نیست. به چون شرط ابتدایی نافذ نیست، برای اینکه این شرط مشمول المؤمنون عند شروط هم بشود و لازم الاجرا بشود، این رو در ضمن عقد ذکر میکنن که عقد به منزله ظرف اوست نه مقید به او. خب ظرف و مظروف دو چیزن، این هم یه مبنا. بله، بحث در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم ناشی از وحدت عقد و تعدد عقد. یک، قید و مقید بودن یا ظرف و مظروف بودن، دو، روی مبناست. اگر ما پذیرفتیم این که شرط و مشروط اینا ظرف و مظروف هن، این میشه تعدد مطلوب نه وحدت مطلوب. اگر پذیرفتیم به این که قید و مقید هن، بله وحدت مطلوبه. در جز هم این که هم مرحوم شیخ فرمود هم دیگران پذیرفتن، سرش اینه که این به تعدد مطلوب برمیگردد. یه وقت از انسان یه ظرف چینی را یه قدح را میخرد، خب این پیداست وحدت مطلوب دارد دیگر. نه بارک نمیتواند بگوید که من نصفش اجازه دادم نصفش اجازه ندادم. که اگر دو تا ظرف باشد بله میتواند بگوید که من یکی اجازه دادم دیگر اجازه ندادم. اما حالا یه قدح خرید، یه لیوان خرید، بگوید من نصفش اجازه دادم نصفش اجازه ندادم، اینجا پیداست که وحدت مطلوبه. این انحلال یک امر عقلایی است که به اون درون نو نهادین شده های غرایز برمیگرده. ما باید ببینیم که این شخص که دو تا فرش خرید واقعا یه مطلوب داشته دو مطلوب. بنای عقلا در این گونه موارد تعدد مطلوبه، لذا مالک میتواند یکی اجازه بده دیگر اجازه نده. اما یه قدح خرید، یه لیوان خرید، به این فضولی در آمد، بگرد من یه قدش اجازه میدم یه قدش اجازه نمیدم، خب این وحدت مطلوب است، تعدد مطلوب نیست. تا ما بگو این متعدد میشود چون مطلوب متعدد است، عقد متعدد است، چون عقد متعدد است یکی میتواند مجاز به دیگری مردود. در اون ما یملک و ما لا یملک مثل به اشات و خنزیر، یا ما یملک و ما لا یملک مثل مال مباح و غصبی، این بازگشتش به تعدد مطلوبه. چون بازگشتش به تعدد مطلوبه عقد در حقیقت منحل میشه به دو عقد، یکی مجاز دیگری مردود، عیب ندارد. اما اینجا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد به اینکه اگر مشروطاً واقع شده است قابل تحلیل نیست، از کجا؟ شما باید مبناتون رو در مسئله شروط حل کنید. شما آیا هر شرط فاسدی مفسد است یا نه؟ این یک. و آیا شرط یعنی گره خوردن اون عقد به این که اینا قید و مقیدن یا ظرف و مظروفن؟ اگر ما گفتیم اینا ظرف و مظروفن، اینا دو شیئن و گره هم نخوردن، فقط ظرف زمان و ظرف مکان و ظرف پیمان و اینا مطرح هست. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ رو اینجا نمیشد پذیرفت مگر مسئله شروط کاملا روشن بشه که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، یک. و اصلش هم به این برمیگردد که شرط قید اوست یا اون عقد ظرف شرط است، این دو. بله مرحوم شیخ، نه اون فر رو هنوز متعرض نشدیم. اون فر این بود که اگر چنون چه اون ما در تقریر فرمایش مرحوم شیخ اون مطلب که مرحله سوم بود گذروندیم، اما در ولذی ینبغی ان یقال هنوز به اون قول سوم نرسیدیم، به اون مطلبی که در استقول است نرسیدیم. مطلبی که تاکنون در ولذی ینبغی ان یقال ذکر شده است که کجا، چرا این راز، این مسئله چیه که گاهی تبعیض پذیر است گاهی تبعیض پذیر نیست، این رازش گفته شد. یک، در جز که مرحوم شیخ فرمود تبعیض پذیر است موافقت شد. دو، در شرط که مرحوم شیخ فرمود تبعیض پذیر نیست فیه نظر و تأمل بود. سه، اونگاه میرسیم به اون مسئله اخیر و فرع اخیر که مرحوم شیخ فرمود که سه قول است اقواه الاخیر. اون فرع اخیر این بود که اگر عقد مطلق بود و اجازه مشروط، تا کنون بحث در این بود که عقد مشروط است و اجازه مطلق، میگه من اون شرط اجازه نمیدم، اما الان بحث در این است که عقد مطلق است و اجازه مشروط، یعنی فرش او را فضول با معامله فضولی فروخت، مالک میگوید من اجازه میدم به این شرط، این کار معقولم هست، آیا درست است یا درست نیست از نظر فقهی؟ مرحوم شیخ فرمود به این که اگر عقد مطلق بود و اجازه مشروط بود سه قول است. یکی این که اجازه و عقد و شرط، اصل اجازه و شرط هر دو صحیح است، این که اصل اجازه صحیح است و اجازه صحیح است و شرط باطل، سوم این که اصل اجازه باطل است. اون مبنا، اون قول که اجازه و شرط هر دو صحیح هست، بر این محور است که اجازه در عقد فضولی صحیح بود به دلیل صحت عقد فضولی و اجازه که مقصودن گذشت. شرط هم صحیح هست برای اینکه المؤمنون عند شروطهم، این مطلق است. و شرط هم تعهدی فی تعهدی نیست که اگر در ضمن عقد نبود شرط نباشد. ما برای واسف هم کاظم به دیگران رضوان الله تو بحث شروط ناظر به همینن. اون بزرگوارانی که میگوین المؤمنون عند شروطهم، این تعهدای ابتدایی مثل بیمه و امثال ذلک را با آسانی مشمول المؤمنون شروطهم میدونن. میگن این گونه از تعهدات و پیمان ها و شرط و اشتراط ها مشمول المؤمنون شروطهم است، دیگه نیازی نیست که ما این بیمه یا غیر بیمه را که به صورت عقد بی و امثال بی نیست در ضمن عقد بی قرار بدیم. اوائل که بیمه مطرح شد سعی میکردن این را در ضمن عقد دیگه قرار بدن، الان هم که اصرار دارن توی نوشته ها بگن در ضمن عقد لازم، برای آن است که این شرط را از ابتدای بودن به در بیارن. فتوای رایج همون بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون سمت گرایش پیدا کردن که شرط ابتدایی نافذ نیست، لازم الاجرا نیست مانند. اما رو فرمایش مرحوم اسلام کاظم و دیگران شرط معنای تعهد در ضمن تعهد دیگر نیست. تعهد ابتدایی هم شرطه. اگر تعهد ابتدایی شرط است مشمول المؤمنون عند شروطهم است. این المؤمنون عند شروطهم پیام مستقیمش وضع است، تکلیف هم از او انتظام می شود. به تعبیر مرحوم شمس‌الدین اصفهانی رضوان الله علیه مهربان، این المؤمنون عند شروطهم در دلالتش بر نفوذ شرط خیلی قوی است، برای اینکه تعبیر ندارد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط مثل اوفوا بالعقود، تعبیر به حکم تکلیفی و امر ندارد که شما به شرطتون وفا کنید، بلکه از همون اول به صورت وضع خبر میدهد. بفرمایید به این که میخوام مؤمن پیدا کنی کجاست، آدرس به شما میدم. مؤمن زیر پای امضای خودشه، کنار امضای خودشه. نه شرط دامنگیر مؤمن است که مؤمن باید وفا کند به شرط خودش. بفرمایید المؤمنو عند شروطهم، این گرچه جمله خبری است اما به دایه انشاء القا شده، یعنی یا ایها الذین آمنو کنار امضاتون باشی، امضا کردی به امضاتون مهدوشید. این المؤمنون عند شروطهم در دلالت بر نفوذ اولای از اوفو به شروط است. این اصلا آدرس میدهد مؤمن آن کنار امضاش باشه. نه شرط دامنگیر مؤمن است که او باید وفا کند، گردنگیر اوست، بلکه مؤمن کنار امضاش همیشه حضور دارد. المؤمنون عند شروطه. خب بنابراین مرحوم اسلم کاظم به دیگران نظر شریفشون این است که تعهد ابتدایی هم شرط. اگر تعهد ابتدایی شرط است المؤمنون شروطه میگیره. اگر المؤمنون شروطه میگیره خب مالک مجیز اگر عقد را با شرط اجازه داد به طرف اصیل هم پذیرفت، چرا این شرط نافذ نباشد؟ چرا لغو باشد؟ قهرن اون قولی صحیح هست که میگوید الاجازه و شرط کلاهما صحیح. اما اونا که میگن نه شرط اونه که در ضمن عقد باشد، شرط ابتدایی که نافذ نیست، شرط ابتدایی لغوه. اصلا شرط معنی تعهدون فی تعهدینه، شما با در ضمن تعهد دیگر عهد ببندی نه مستقیم من مستقلا. پس این شرط لغوه، اجازه فقط درسته. اونایی که بگن اجازه هم لغوه که مرحوم شیخ فرمود اقوا حال اخیر قول سمور پذیرن، بفرمایید به اینکه این اجازه که مطلق نبود، این اجازه یه امری بود که مقید شده به شرط، به این شرط هم که فاسد است. شرط فاسد یعنی غیر نافذ، نه یعنی حرام. اگر شرط نافذ نبود باعث سلب نفوذ اون مشروط هم هست، لذا فرمود اجازه با شرط هر دو لغوان. اینجا سه قول بود. قول اول این که اجازه، یه قول است که اجازه و شرط هر دو صحیح هست، یه قول این که اجازه صحیح هست هرچند شرط صحیح نیست. قول سوم اینه که اصلا اجازه لغو است که اقوا همین، به نظر مرحوم شیخ اقوا همین است که اجازه باطل است. خب اصلا اجازه لغو است. ولی این مبنی بر اون مبتنی بر اون مبناست که از شرط ما هوه. اگه شرط صرف تعهد باشد، شروط ابتدایی را میگیرد، شروط ابتدایی مشمول المؤمنین در شروط همان و نافذن، نتیجه صحت اجازه و شرط است. اما اگر نه، شرط تعهد فی تعهد بود، بله اینجا جا برای صحت شرط نیست، برای اینکه شرط خارج از عقد است. احتمال صحت اجازه و احتمال بطلان اجازه است. اگر به وحدت مطلوب برگردد اجازه هم باطل است، اگر به تعدد مطلوب برگردد شرط فاسد و اجازه صحیح. تتمه بحث انشاءالله روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.